چون طوفان دریا کوه کنار دریا را نمی لرزنه، آب دریا را تکون میده اما کوه را تکون نمیده. اگر این کشتی به کوه بسته شده باشه، طوفان دریا این را فقط میتونه یک تکان سطحی بده، اما نمیتونه بکنه و ببردش به اعجامی ها. دل انسان به عنوان یک تشبیه بسیار ناقص مثل یک بلم میمونه، مثل یک زورق میمونه، مثل یک کشتی کوچولو میمونه. اونهایی که دل گنده دارن مثل کشتی های بزرگ، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش. روی دریای حوادث جهان شناوری، تا محیط آرامی هست آرامش. وقتی اسباب آشفتگی در محیط پدید میاد، کمابیش اینها به تلاطم میفتن. اگر یکی از این کشتی ها یا چند تا اینها در ساحل به یک جای محکمی بسته شده باشه، اینها از بین نمیره. طوفان دریا اینها را نابود نمیکنه، نمیشکنه، خرد نمیکنه. اما اگر آزاد باشه، رها باشه روی دریا، به هر طرف موج بره، اینم رو میبره. گاهی به سمت راست، گاهی به سمت چپ، گاهی هم در عمق دریا فروش می. اما دلهایی که به خدا بسته است، خدا بلا تشبیه یک لنگرگاهی است که قدرت بی نهایت داره. هر قدر رابطه با او قوی تر باشه، آرامش بیشتر، مسئولیت از غرق شدن بیشتری. با یک جای ارتباط داره که اون تزلزل ناپذیره. این رابطه وقتی در دل قوی شد، که موجب تقویت ایمان هم میشه، و در یک جلسه اشاره کردم که ایمان و تجلیاتشون به همدیگه کمک میکنن در تقویت. هرچه ایمان قوی تر باشه، آثار عملی قوی تر و بیشتری داره، و هر قد آثار عملی قوی تر ظاهر بشه، خود ایمان محکم تر میشه، مثل ریشه درختی که در اثر تغذیه خودش هم نیرومندتر میشه. وقتی توجهات دل به ساحت قدس الهی زیاد شد، ایمان انسان هم محکم تر میشه، قوی تر میشه، تا اونجا میرسه که در روایت تشبیه شده که مؤمن از کوه استوارتر است. المؤمن کالجبل راسخ، مانند کوه استوار است. لا تحرکه العواصف، تند بادهای جهان اون را نمی لرزاند. چرا؟ برای اینکه دلش وابسته به خداست، با جایی ارتباط دارد که لرزش و تغییر و دگرگونی و نابودی راه ندارد. این یکی از خواص یاد خداست که قرآن متذکر میشه و به این وسیله مردم را تشویق میکنه به این که یاد خدا را در دلتون زنده نگه دارید تا به این وسیله به کمالات معنوی خودتون برسید. این که اثر آنیش هست که در شما در همین جهان پدید میاد. ببینید چه اثر مطلوبی داره، پس این کار رو بکنید تا اینکه به آثار نهایی و ابدیش هم که فلاح و سعادت و جوار قدس الهی هست نائل بشید. گاهی گاهی برای تشویق مردم به یاد خدا نتایج اینها متذکر میشه که متقابلا از طرف خدا نسبت به ذاکرین انجام میگیرد. تعبیری است بسیار لطیف و از جهات مختلفی در خور تأمل و دقت. می‌فرماید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. این تعبیر از جهاتی و با دیدگاه‌های مختلفی و با مراتب مختلفی از معرفت قابل تحلیل های گوناگونی. خدا در هیچ حالی از هیچ کس و هیچ چیزی غافل نیست. و ما ربک بغافل عما تعملون، خدا که غفلت نداره، خدا که چیزی را فراموش نمی کنه. و ما کان ربک نسیا، او که فراموشکار نیست، او علمش بر گذشته و حال و آینده یکسان احاطه داره، از چیزی غفلت نمی کنه. و ما یعزب عن ربک مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، سر سوزنی در آسمان ها و زمین از خدا پنهان نیست، مخفی نیست، غایب نیست. پس این که می‌فرماید به یاد من باشید تا منم به یاد شما باشم، اون یاد یاد دیگری است، یاد خاصی است که خدا نسبت به دوستانش داره، نه اون یاد عمومی که نسبت به همه جهان داره و همه چیز را حاضر و ناظر هست. این است که مفسرین در تفسیر این آیه گفتند شما مرا یاد کنید با اعمال خیرتون، من شما را یاد کنم با رحمت و پاداش نیک. به هر حال این یک مرتبه ای از معنای آیه شریفه هست، یک وجهه ای از حقیقتی است که این قرآن در اینجا بهش اشاره می‌فرماید، ولی معانی دقیق‌تر و لطیف‌تری هم ممکن داشته باشید. کسانی که محبت را یافتند و شیرینیش را چشیدند، یکی از خواسته هاشون اینه که محبوبشون به اونها توجه داشته باشه. محبت وقتی صاف شد از آلودگی های مادی، برکنار شد، تحریف شد، یک ویژگی های مخصوصی داره. یک اثرش رو قبلا اشاره کردم، با اون این است که محب میخواد در مقابل محبوبش خضوع کنه و از این کار لذت بره. همین یاد میخواد در مقابل محبوبش سر تعظیم فرود بیاره، مثلا اگر انسان از پشت پاش بیفته اصلا از همین خوشش. یکی از آثارش اینه که دوست داره محبوبش به او توجه داشته باشه. هم مثلا اگه در یه مجلسی نشسته، محبوبش هم در اون مجلس هست، دوست داره که گاهی با گوشه چشم به او توجه کنه، نه چیزی بهش بده. اگر یه وقت متوجه بشه که در این مجلس گاهی به گوشه چشم به اون نگاه میکنه، اونقدر لذت میبره که از هزارها لذایز مادی برای او ارزنده تریم. این یک خواست فطری است که در رابطه محب و محبوب مطرح میشه. باز مسئله است مربوط به روانشناسی و باید خواستهای ناشناخته انسان را از لابلای این تجلیات شناسایی کرد که روح انسان چه عمقهایی داره. کسی که این معنا را در محبت درک کرده، وقتی میشنوه که میگه به یاد من باش تا به یاد تو باشم، او یک معنای خیلی لطیفتری داره. میگه آیا دوست داری که من به تو توجه بکنم؟ گاهی گوشه چشمی به سوی تو داشته باشم؟ اگر میخوای تو به من توجه داشته باش، تو مرا فراموش نکن تا من هم به تو توجه داشته باشم. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. کسی که ذره ای از محبت خدا را چشیده باشه، وقتی این آیه را میشنوه تلاش میکنه که حتی شب هم از یاد خدا غافل نمونه. دل دیگه به خواب نمیده، او میخواد همواره محبوبش به او عنایتی داشته باشه، به یاد او باش. فذکرونی اذکرکم، بندگان شایسته خدا از مکتب اسلام آموختند که هنگامی که میخوابند هم دلشون متوجه خداست، و اونگاه که از خواب بیدار میشن اول ذکر خدا به زبان میارن، در مقابل عظمت خدا به خاک میفتن، سجده شکر میکنن که باز خدا به ما حیات بخشید. بلکه در خواب هم زبان دلشون به ذکر خدا مشغول. اگه خواب هم میبینند، خواب میبینند دارن نماز میخونند، دارن قرائت قرآن میکنند. بالاتر این که ممکن است در همون حال خواب هم مرتب زیر لب ذکر خدا داشته باشند، گاهی به گونه ای که کسانی که در کنارشون هستند صداشو بشنوند، و چیزهای دیگری که از این هم دقیق تر است و مجال بازگو کردن نیست. فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا به یاد شما باشید. از جمله چیزهایی که درباره ذکر در قرآن مطرح شده، این است که یاد خدا انسان را از گناهان باز می‌داره. عباداتی که متضمن یاد خدا هست موجب این میشه که انسان از گناهان و آلودگی‌ها بر کنار بمونه، که مهمترین مصادیق این عبادات متضمن ذکر نمازه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، یاد خدا نه تنها زیور دل است، نه تنها روشنی بخش خانه دل است، بلکه عامل گندزدا و دشمن دور کن هم هست. وقتی یاد خدا در دلی باشه، شیطان نفوذ نمی کنه، عوامل معصیت به دل راه پیدا نمی کنه، انسان به گرد معصیت نمی گرده، آلوده هم نمیشه، دامنش پاکه. یک عاملی است که نه تنها موجب رشد میشه، موجب دفع موانع و سموم و عوامل مضر و خطرناک هم میشه، اونا رو کنار میزنه. اگر احیانا غفلتی هم پیدا شد، در اثر اون ملکه‌ای که پیدا شده به آسانی رفع میشه. برای اولیاء خدا خود غفلت یک لحظه گناه است. محبی که یک آن از یاد محبوبش غافل باشه، این گناه است. در مکتب محبت گناهکار است. مراتب نازلترش، مؤمنینی که گاهی مبتلا به گناهان کوچک میشن در اثر ضعف یاد خداست، ولی وقتی یاد خدا به صورت ملکه‌ای برای اونها در آمده، به محض اینکه عامل معصیت برطرف شد، اون یاد خدا در دل زنده میشه، باز به سوی خدا بر میگردن، توبه میکنن، بر میگردن به سوی خدا، که انهو یک عامل بیگانه ای اونها را اندکی از راه خدا دور کرده. اون بیگانه که رفت، خود به خود بر میگرده به طرف هدف خودش. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. کسانی که اهل تقوا هستند، گاهی ممکن است که شیطان‌های دورگردی به اینها حمله کنند. شیطان ثابت اینا ندارند، یعنی نمیگذارند شیطان قرینشون بشه و همیشه همراهشون باشه و زمام کارشون رو به دست بگیره. اهل تقوا اینجوری نیستن، اما ممکن است گاهی مورد هجوم یک شیطان‌های دورگردی واقع بشن. طائفون من شیطان، طائف یعنی دورگرد. به محض اینکه اتفاقا مورد وسوسه شیطان قرار بگیرن، تذکرو، فورا دلشون متذکر میشه، به یاد خدا میفته. فاذا هم مبصرون، در این حال است که بینا میشن و حقیقت را مییابن و میفهمن که این از ناحیه شیطان است، و برمیگردن به هدف اصلی خودشون. در روایات الا ماشاء الله درباره یاد خدا مطالب داریم که اگر تحقیقا بخواهیم همه اونها رو بررسی کنیم، شاید بیش از یک ماه وقت لازم داشته باشه. یک نمونه را در پایان عرایزم از روایتی عرض میکنم، شاهد بر این که انسان باید در تمام حالات به یاد خدا باشه، حتی در حیوانی ترین حالها. میدونید که بالاخره انسان در زندگی حالاتی داره که خیلی شبیه حیوان است. در اون حال دستور دین این است که حتی در چنین حالی خدا را فراموش نکنید. کیفیت کار باید به صورتی باشد که از آغاز توجه به خدا باشد، رو به قبله نباشد، یعنی از آغاز دلتون متوجه به خداست، خدایی در کار است و خانه محترمی دارد و قبله ای دارد و از همون آغاز با نام خدا شروع کنید، با اینکه کار حیوانی است اما دل باید متوجه خدا باشه به هر اندازه ممکن. خطاب به حضرت موسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلام شد که یا موسی در هیچ حالی مرا فراموش نکن. عرض کرد خدایا بعضی از حالات هست که خجالت میکشم در اون حال متوجه حضور تو باشم. خطاب شد که ان ذکری حسن علی کل حال، حتی در اون حالات هم یاد من نیکوست. به یک جمله هم از نهج البلاغه اشاره کنم، آقایون انشاءالله سر فرصت مراجعه بکنند و بقیهش را بررسی کنند. آیه ای هست در قرآن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که داد و ستد و مسائل زندگی اونها را از یاد خدا باز نمی دارد، غافلشون نمی دارد. در حین معامله هم یاد خدا هست، در حین معاشرت با مردم هم به یاد خدا هست، در حین آمیزش با همسرشون هم به یاد خدا هست. هیچ چیز اونها را از یاد خدا باز نمیده. در ذیل این آیه خطبه ای از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که در اونجا میفرماید الا ان للذکر اهلا اتخذوه من الدنیا بدلا، یاد خدا اهلی دارد، کسانی هستند که ارزش یاد خدا را دانستند و آن را پیشه خود قرار دادند. اونها به جای لذایذ دنیا دل به خدا بستند، برای اونها لذت‌های دنیا هیچ ارزش نداره. اگر میخواد یه مقداری باز دلتون آماده تر بشه که این معنا را درک بکنید که چگونه هست که این همه لذایذ دنیا برای ما مؤثر هست و جذاب هست و امیرالمومنین کسانی را یاد میکنه که این لذایذ دنیا در روح آنها هیچ اثری نداره، جذبشون نمیکنه، نمیفریبدشون. باز به یاد بیارید که یک محبی در حضور محبوبش بعد از مدت‌ها به لذت وصل او نائل شده، فکر این باشه که مثلا یه لقمه نانی بخوره یا چرو کبابی بخوره یا مرغی بخوره، این چقدر پستی. اون لذت با این لذت چه قابل مقایسه است؟ شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده، شیرینی چی؟ اونها اونقدر لذت یاد خدا و انس با خدا را چشیدن که نعمتهای دنیا برای اونها هیچه، در مقابل او درک لذتی از اینا نمی کنن، اینا جذابیتی براشون نداره. اگر یک وقت به این نعمت‌ها هم توجه می‌کنند، به خاطر این است که آنها را از دست محبوبشون می‌بینند. همون شخص اگر از دست محبوبش سیبی یا گلی به او برسه، اون سیب و گل براش از جهان بیشتر می‌آید. اولیاء خدا که در دنیا هم توجهی به نعمت‌های دنیا نداشتند و دل به اونها نمی بستن، در آخرت هم همین جورن، اما نعمتهای آخرت را می خواند به خاطر اینکه جلوه های لطف محبوبشون، اگر سیب بهشتی میخورند نه به خاطر این است که دلشون برای سیب لک زده، از اون جهت که از دست محبوبشون دریافت میکنند و جلوه لطف او میبینند. همه نعمتهای آخرت و بهش برای اونام ها مطلوبه از این دیدگاه. اگر این جهت نباشه کششی برای اونها نداره، نه تنها دنیا برای اونها کشش نداره که آخرت هم برای اونها کشش نداره. یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. از خدای متعال مسئلت میکنیم که ذره ای از این ایمان و معرفتی که و محبتی که به اولیاء خودش داده به ما هم لطف بفرماید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.